که منجر به تلفات انسانی و تشدید اوضاع در خاورمیانه شده است ابراز می‌کند. این بیانیه می‌افزاید که ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که حداکثر خویشتنداری را نشان دهند، فوراً اقدامات نظامی را متوقف کنند و به روش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل و فصل بحران روی آورند. دستگاه دیپلماسی ازبکستان تأکید کرد که ما خطر تشدید بیشتر تنش‌ها را که می‌تواند به یک رو یا رویی گسترده منجر شود نگران کننده می‌دانیم و آمادگی خود را برای تقویت ثبات منطقه‌ای و کاهش تنش در منطقه ابراز میکنیم. سخنگوی کرملین گفت با توجه به انفعال آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، تصمیم مجلس شورای اسلامی برای قطع همکاری با این سازمان بین المللی قابل درک است. دیمیتری پسکوف روز چهارشنبه 4 تیر ماه 1404 در پاسخ به پرسش خبرنگاران افسود چنین تصمیم نتیجه مستقیم حمله بیدلیل به ایران و تاسیسات هسته‌ای این کشور است که در تاریخ بی سابقه بود. سخنگوی کرملین در این حال خاطر نشان کرد بی‌عملی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران به طور جدی بر اعتبار این آژانس تأثیر گذاشته است. وی اظهار داشت با این حال چنین وضعیتی قطع رابطه با آژانس اتمی نمی‌تواند نگران کننده نباشد. مسکو اوضاع را زیر نظر دارد. خبرنگاری نیز از سخنگوی کرملین درباره ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر از بین رفتن تأسیسات اتمی ایران در حملات ایالات متحده سوال کرد و گفت آیا روسیه اطلاعاتی درباره تایید یا رد این اظهار دارد؟ پس گفت در پاسخ گفت خیر، فکر نمی‌کنم کسی بتواند اکنون داده‌های واقع‌بینانه‌ای درباره میزان خسارات حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران داشته باشد. احتمالاً خیلی زود است. باید صبر کنیم تا چنین اطلاعاتی ارائه شود. سرگئی لاواروف یادآور شد آژانس اتمی برنامه هسته‌ای ایران را به روشی تایید کرد که هرگز کشور دیگری را تایید نکرده است، به استثنای آخرین گزارش که به وضوح وضعیت را نادرست تدوین کرده است. هیچ مدرکی علیه ایران وجود نداشت. وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد پس از حملات اسرائیل به ایران، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فوراً به خود آمد و شروع به گفتن این موضوع کرد که هیچ مدرکی مبنی بر این که ایران به هر نحوی در حال شروع یک برنامه هسته‌ای نظامی است ندارند. وی ادامه داد وقتی در این شرایط طرف اسرائیلی و ایالات متحده میگویند که در ادعای برنامه هسته‌ای نظامی ایران مطمئن هستند، این ضربه بزرگ به سازوکار چند جانبه ی عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است. معلوم می شود که رویه های قانونی بین المللی وجود دارد و به شما گفته می شود که آنها به این رویه ها اهمیتی نمی دهند. آنها می گویند که قوانین خودشان را دارند که شامل این واقعیت است که اگر هیچ مدرکی وجود نداشته باشد و آنها مطمئن باشند، می توانند هر کاری انجام دهند. وزیر امور خارجه روسیه گفت آقای گروسی مدیر کل آژانس اتمی که میتواند پیش از این گزارش واضح‌تری بنویسد، اکنون از ایران میخواهد که فوراً با آژانس بین المللی انرژی اتمی دسترسی به تأسیسات هسته‌ای را بدهد تا مطمئن شود اورانیوم غنی شده ایران کجاست، ببیند که آنجا چه اتفاقی میافتد. ما به آنجا حمله کردیم اما چیزی آنجا پیدا نکردیم. شما آن را جایی پنهان کرده اید، لطفاً به ما نشان دهید که کجا هستند. خب، این ماهیت مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی است. لاواروف با طرح این پرسش که آیا تضمینی وجود دارد که دوباره اطلاعات مربوط به مکان نگهداری اورانیوم غنی شده ایران نشت نکند، چنین پاسخ داد خیر، من هیچ تضمینی نمی بینم. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت از رادیو تاجیکی. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزم. نشست سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایروان با ایران شناسان ارمنستانی به منظور تعیین مواضع جمهوری اسلامی ایران. در پی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، نشست مشترکی با حضور مهدی صبحانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و جمعی از ایران شناسان ارمنی در محل سفارت کشور جمهوری اسلامی ایران در ایروان برگزار شد. در این نشست سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن بررسی ابعاد حمله مسلحانه و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به کشورمان در تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران گفت: ما هم اکنون با یک جنگ ترکیبی مواجه هستیم و دشمن صهیونیستی علاوه بر حملات نظامی تلاش دارد با حمایت جریان رسانه‌ای حامیان بین المللی خود تصویر وارونه‌ای از تحولات و رویدادها ارائه دهد و جای ظالم و مظلوم و قاتل و مقتول و متجاوز و مدافع را عوض کند. وی با اشاره به شناخت ممتاز ایران شناسان ارمنی از تاریخ، فرهنگ و تمدن صلح دوست و حق محور ایرانی از آنان خواست که صدای حقیقت باشند و نگذارند کمپین حامیان متجاوز روایت‌های جعلی خود را در جامعه ارمنستان غالب سازند. ایران شناسان حاضر در این نشست نیز ضمن محکومیت شدید تجاوز رژیم صهیونیستی و ابراز همبستگی با دولت و ملت ایران تاکید کردند. ایران تنها یک کشور نیست، بلکه یک ایده بزرگ با هویت و ریشه دار در تاریخ و تمدن جهانی است که هیچگاه شکست نخواهد خورد. رئیس جمهوری آذربایجان در گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان ضمن ابراز نگرانی از تنش‌های اخیر در منطقه بر لزوم حفظ صلح و ثبات تاکید کرد و از همتای ایرانی خود برای حضور در نشست آینده سازمان همکاری اقتصادی اکو دعوت به عمل آورد. علی عوف در تماس تلفنی با رئیس جمهوری ایران ضمن ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها میان ایران و رژیم صهیونیستی موضع رسمی کشورش را نسبت به این تحولات بیان کرد. علی عوف ضمن تسلیت به مردم ایران به دلیل جان باختگان در حملات و تجاوز اسرائیل به کشورمان برای درگذشتگان طلب آمرزش و برای مجروحان بهبودی سریع آرزو کرد. رئیس جمهوری آذربایجان با ابراز خرسندی از دستیابی به آتش بس میان ایران و رژیم صهیونیستی این اتفاق را گامی مهم در جهت تأمین صلح و ثبات منطقه ای دانست. مسعود پزشکیان نیز از ابراز همدردی رئیس جمهوری آذربایجان قدردانی کرده. دو طرف در این گفتگوی تلفنی همچنین درباره آینده روابط دو جانبه تبادل نظر کرده و بر اهمیت تداوم همکاری برای اجرای توافقات پیشین به ویژه آنچه در سفر اخیر پزشکیان به باکو حاصل شده بود تاکید کردند. الهام علی عوف بار دیگر از رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست آینده سازمان همکاری اقتصادی اکو که قرار است اوایل ماه ژوئیه نیمه تیر ماه در آذربایجان برگزار شود دعوت رسمی به عمل آورد. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته گذشته. انشاءالله آنچه که تقدیمتان شد و قرائت شد خدمت شما عزیزان طرف توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. همه شما همراهان گرانقدر و صمیمی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، دعوت میکنم با روزنه همراه شوید. روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، یاران، همراهان عزیزان، شنونده های خوب برنامه روزنه، سلام و درود فراوان بر شما باد. امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامتی و صحتمندی نصیب وجود مبارکتون و لحظه های پر از آرامش و امنیت نصیبتان باشد. با برنامه روزنه این هفته در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه،
انشالله وقت داشته باشید تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه روزنه، عنوان برنامه این هفته روزنه اسرائیل از این جنایت بزرگ سالم خلاص نخواهد شد می باشد. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. درود بر شما. رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و اروپاییش باید این واقعیت را با پوست و گوشت خود درک کنند که دوران زدن و در رفتن تمام شده است. آنچه از این پس به گوش اشغالگران بیت المقدس خواهد رسید، قرش موشک‌هایی است که از اعماق سرزمین سربلند ایران شلیک می‌شوند. موشک‌هایی که نه هشدار دارند، نه اخطار، بلکه پایان را به همراه می‌آورند. در شرایطی که رژیم صهیونیستی با حماقت دیگر به خیال خام خود تلاش کرده با حملات تروریستی و خرابکاری در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بر زخم‌های عمیق ناشی از شکست‌های میدانیش در غزه سرپوش بگذارد، جمهوری اسلامی ایران با صراحت اعلام کرده است که پاسخ این جنون نه صرفاً یک واکنش بلکه آغاز اضمحلال رژیمی است که موجودیت آن لکه ننگی بر تاریخ معاصر بشریت بوده است. حمله ظالمانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی و غیر نظامی جمهوری اسلامی ایران چهره واقعی موجودیتی را بار دیگر عیان کرد که از بد به تولد جز با جنایت، ترور، اشغال و دروغ نزیسته است. اسرائیل این رژیم نامشروع و بیریشه که با پشتوانه دلارهای آمریکایی و حمایت رسانه‌ای غرب برای بیش از 7 دهه با تهدید و وحشت سرپا مانده، امروز در بنبست راهبردی گرفتار آمده و تلاش دارد با دست زدن به آخرین فرارهای رو به جلو سرنوشت محتوم خود را به تأخیر بیندازد. اما این بار داستان متفاوت است. ایران، کشوری با هزاران سال تمدن و تجربه، نه تنها این تحرکات را بی پاسخ نخواهد گذاشت، بلکه با زبان قدرت معادله تازه‌ای را تحمیل خواهد کرد. معادله‌ای که در آنجایی برای متجاوز و اشغالگر باقی نخواهد ماند. مقایسه ملت کهنسال و ریشه‌دار ایران با موجودیت شوم به نام اسرائیل نه تنها قیاسی مع الفارق بلکه اهانت به عقل، تاریخ و انسانیت است. ایران وارث تمدنی هزاران ساله، کشوری است که پیش از آن که بسیاری از کشورها حتی نام و نشانی بیابند فلسفه می‌آفرید، هنر می‌ورزید و امپراتوری می‌ساخت. کشوری که آزاد کننده یهودیان از بردگی بود و اکنون نیز پشتیبان ملت آزاده است که یهودیان صهیونیست از هر گونه ظلمی به آنان دریغ نکردند. حال آنکه اسرائیل محصول شوم تبانی استعمار و خونریزی است، یک قده سرطانی که با تجاوز، نسل کشی و اشغال سر پا مانده است. اسرائیل گمان برده است با تکیه بر چک سفید امضای آمریکا می تواند ایران را هدف قرار دهد و از پیامدهای آن مصون بماند. اما این خیال خام به کابوس بدل خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نه تنها روی پای خود ایستاده، بلکه یک بار در طول 8 سال دفاع مقدس در برابر ارتشی تا دندان مسلح که مورد حمایت شرق و غرب بود ایستاد و پیروز شد. کشوری که صدام را بدون تکیه به هیچ ابرقدرتی به خاک مذلت کشاند. اکنون آماده است تا یک موجودیت سیاسی پوشالی و متکی به لابی صهیونیستی را برای همیشه به موزه های تاریخ بفرستد. آخرین کسی که فتح ایران را در سر می پروراند در چاه فاضلاب به پایان خود رسید و به قطع نتانیاهو سرنوشت بدتری از صدام خواهد داشت. اسرائیل در روزهای آتی شاهد خواهد بود که به هزای هر موشکی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران شلیک شد، تأسیسات اتمی مخفی این رژیم هدف ده‌ها موشک قرار گرفت. به ازای شهادت هر فرمانده دلاور ایرانی، ده ها جنایتگر ارتش صهیونیستی به هلاکت خواهند رسید و به ازای کوچکترین حمله به تأسیسات زیربنایی کشور ایران، بنادر، پالایشگاه ها و نیروگاه های رژیم با خاک یکسان خواهد شد. حمله مستقیم به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، کشتار غیر نظامیان و ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان علمی این کشور، تجاوز آشکار به حاکمیت ملی ایران و نقض تمام اصول امنیت بین الملل، اکنون نه تنها باعث بی‌اعتباری آژانس انرژی اتمی و سازمان ملل متحد شده، بلکه به شکل کامل و روشن بند 10 پیمان NPT را فعال کرده است. در ماده 10 این پیمان آمده است هر کشوری در صورت مواجهه با شرایط فوق‌العاده که منافع حیاتی آن را به خطر اندازد حق خروج از پیمان را دارد، مگر خطرناکتر از حمله مستقیم نظامی، ترور نخبگان و تهدید به استفاده از زور هم وجود دارد؟ پس چه بهانه‌ای برای ماندن در این پیمان بی ثمر برای ایران وجود دارد؟ رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و اروپاییش باید این واقعیت را با پوست و گوشت خود درک کنند که دوران زدن و در رفتن تمام شده است. آنچه از این پس به گوش اشغالگران بیت المقدس خواهد رسید، غرش موشک‌هایی است که از اعماق سرزمین سربلند ایران شلیک می‌شوند. موشک‌هایی که نه هشدار دارند نه اخطار، بلکه پایان را به همراه دارند. سامانه‌های ضد موشک موسوم به گنبد آهنین جز فلزات بیفایده در مقابل موج پرتاب‌های سهمگین موشک‌های هایپرسونیک جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود. موشک‌های با سرعت چند برابر صوت، با قدرت مانور بالا و دقت نقطه زن که حتی فرصت شناسایی به دشمن نمی دهند. آنچنان طوفانی در پیکره پوشالی تلاوی و حیفا برا انداختند که از استخوان اسرائیل جز خاکستر باقی نماند. جنگ افزارهای ایران تنها محدود به موشک‌های بالستیک نیست. در اسلحه خانه استراتژیک ایران موشک‌های با کلاهک‌های سنگین، بعضاً با قدرت انفجار بیش از یک تن ماده منفجره، آماده‌اند تا شریان‌های حیاتی رژیم صهیونیستی را در یک لحظه قطع کنند. مراکز تصمیم‌گیری نظامی، زیرساخت‌های ارتباطی، فرودگاه‌ها، نیروگاه‌ها، بنادر و تأسیسات هسته‌ای غیرقانونی اسرائیل دیگر هیچگاه خواب راحت نخواهند دید و این تنها آغاز ماجراست، چرا که موشک‌های بارشی که حامل ده‌ها بمب فرعی هستند آماده‌اند تا زمین را برای صهیونیست‌ها به جهنم بدل کنند. این سلاح‌ها مخصوص نابودی اهداف گسترده و پراکنده‌اند و چنان جهنمی در مراکز تجمعاتی نظامی و مراکز امنیتی رژیم اشغالگر در شهرها به پا خواهند کرد که هیچ پناهگاهی یارای مقابله با آن را نخواهند داشت. آری شنوندگان گرامی، جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه مردمی که تمدن ساز بوده اند با منطق مقاومت، عقلانیت راهبردی و اراده پولادین پاسخ حماقت رژیم صهیونیستی در تجاوز به خاک کشورش را تا تنبیه شدید متجاوز ادامه خواهد داد و صهیونیست‌ها اگر نگران بقای خود هستند باید سردمداران جنایت پیشه خود را به پای میز تسلیم بیاورند. تنها مسیر باقی مانده برای آنان که خواهان زندگی در آرامشند طرد رهبران جنگ طلبی چون نتانیاهو و تبعیت نکردن از سیاست‌های جنگ طلبانه او است. ایران همان گونه که بارها اعلام کرده هرگز از پیگیری جنایات این رژیم کوتاه نخواهد آمد. اگر هنوز خرد و تدبیر در میان ساکنان یهودی سرزمین‌های اشغالی باقی مانده و دغدغه حفظ جان فرزندان و خانواده‌هایشان را دارند، اکنون زمان تصمیم است. بیش از آن که طوفان عدالت درگیرد، باید خون آلودترین دستان تاریخ معاصر یعنی نتانیاهو و شرکایش را ببندند و تسلیم محکمه جهانی عدالت کنند. مطمئناً بدین سان نه تنها منطقه غرب آسیا بلکه جهان جای بسیار امن تری خواهد بود. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته روزنه. از اینکه با ما امراه بودید سپاسگزار هستیم. آنچه که تقدیمتون شد انشاءالله طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. عزیزان همراه، ورزش رو بشنوید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با برنامه 1-2-3 ورزش در خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند رادیو تاجیکی هست. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. تاجیکستان در گروه C رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیای فوتبال همگروه با ماکائو، کامبوج و ژاپن. کنفدراسیون فوتبال آسیا جدول مسابقات مقدماتی فوتسال آسیا 2026 را منتشر کرد. در مسابقات مقدماتی تاجیکستان در گروه C رقابت‌ها با ماکائو، کامبوج و ژاپن بازی خواهد کرد. دیدار تیم فوتبال تاجیکستان با ماکائو در تاریخ 20 سپتامبر، با کامبوج 22 سپتامبر و دیدار با ژاپن در تاریخ 24 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار میشه. برندگان 8 گروه مقدماتی و 7 تیم برتر دوم به فینال جام ملت‌های آسیای 2026 که از 27 ژانویه تا 7 فوریه در اندونزی برگزار میشه راه خواهند یافت. مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای زنان 2026 هم از 29 ژوئن در دوشنبه آغاز میشه. در این رقابت‌ها تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان، کره شمالی، مالزی و فلسطین برای راهیابی به فینال جام ملت‌های آسیای 2026 با هم رقابت خواهند کرد. تمام مسابقات در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار میشه. در دور مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2026 گروه H تیم‌های کره شمالی، مالزی، فلسطین و تاجیکستان قرار دارند. تیم ملی فوتسال تاجیکستان در یک بازی دوستانه تیم امارات متحده عربی را در دبی شکست داد. تیم فوتبال تاجیکستان با نتیجه 5-3 تیم امارات را در این بازی شکست داد. پیش از این در اولین بازی دوستانه بازیکنان فوتسال تاجیکستان با نتیجه 2-0 تیم امارات را شکست دادند. تیم فوتسال تاجیکستان توانسته بود به مسابقات جام جهانی فوتسال در ازبکستان هم راه پیدا کنه و درخشش خوبی رو در سالهای اخیر در زمینه فوتسال از تاجیکستان شاهد بودیم. مسابقه فوتبال بین تیم‌های شهر ترسونزاده و استقلال شهر دوشنبه در چارچوب لیگ برتر فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه ترسونزاده با حضور 3100 هوادار فوتبال برگزار شد. این بازی با نتیجه 2-1 به نفع استقلال دوشنبه به پایان رسید. گل اول در دقیقه 17 بازی به ثمر رسید. عثمان قاسم مدافع رگارتاداز با گل به خودی استقلال شهر دوشنبه را پیش انداخت. اما در دقیقه 32 بازی علیشیر جلیلوف کاپیتان استقلال گل دوم را به ثمر رسوند. محمد نعیموف در مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی موسوم به UFC در باکو دومین پیروزی متوالی خودش رو در این لیگ معتبر جهانی به دست آورد. او توانست حریف خودش رو با نتیجه 29-28 شکست بده. این مبارزه در وزن 65 کیلوگرم برگزار شد. انتظار می رفت که نعیموف بسیار تهاجمی عمل کنه و سرعت و فشار خودش رو نشون بده. با این حال مبارز تاجیک بیشتر وقتش رو با احتیاط گذروند و بر دفاع و کنترل گاه به گاه تمرکز کرد. اکنون محمد نعیموف 13 برد و 3 باخت رو در کارنامه خودش داره. حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های کافا قطعی شد. از پوستر رسمی مسابقات کافا رونمایی شد. رقابت‌هایی که قراره با حضور ایران و 7 تیم دیگه در اواخر تابستان جاری برگزار بشه. طبق اعلام مسئولان برگزاری این رقابت‌ها، مسابقات فوتبال کافا از 7-17 شهریور آغاز میشه و ایران، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، عمان و مالزی در دو گروه به مسافه هم میرن. بریم و با خبرهای از جهان فوتبال با شما همراه باشیم. العین امارات قهرمان دو فصل پیش لیگ قهرمانان آسیا که در مسابقات امسال جام باشگاه‌های جهان حضور پیدا کرد، الوداد مراکش رو 2-1 شکست داد تا با تنها 1 برد آبرومندانه با جام باشگاه‌های جهان وداع کنه. صعود رئال و الهلال به 1/8 جام باشگاه‌های جهان. تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و الهلال عربستان به دور بعدی رقابت‌های فوتبال جام جهانی باشگاه‌ها راه پیدا کردند. در پایان مرحله گروه رقابت‌های فوتبال جام جهانی باشگاه‌ها روز جمعه 2 دیدار برگزار شد که در یکی از بازی‌ها رئال مادرید اسپانیا 3-0 سالزبورگ اتریش را شکست داد. وینیسیوس جونیور، فدریکو والورده و گونزالو گارسیا برای تیم ژابی آلونسو گلزنی کردند. در دیگر دیدار الهلال با 2 گل سالم الدوساری و مارکوس لئوناردو توانست پاچوکای مکزیک رو شکست بده و راهی دور دوم بشه. پیش از این بازی نیز منچستر سیتی 5-2 یوونتوس رو از پیش رو برداشت تا تیم پپ گواردیولا به عنوان صدرنشین راهی دور بعد بشه و العین امارات نیز 2-1 الوداد مغرب رو از پیش روی برداشت. میلوش کرکس ستاره فصل قبل به بورنموث با قراردادی 5 ساله به ارزش 40 میلیون پوند به لیورپول پیوست و این بار هم قرمز پوشان با یک مدافع قرارداد امضا کردند. میلوش کرکز بازیکن فصل قبل بورنموث با قراردادی 5 ساله به جمع لکلک‌های آنفیلد پیوست. مدافع چپ‌های مجارستانی بعد از عقد قرارداد با این تیم گفت: بسیار خوشحالم که با بزرگترین باشگاه انگلیسی و یکی از بزرگترین و بهترین باشگاه‌های جهان قرارداد بستم. مرکز که از او به عنوان جایگزین رابرتسون یاد میشه، فصل قبل توانست 5 گل به ثمر برسونه و 2 پاس گل هم به عنوان یک مدافع بده. اولیویه ژیرو پس از 1 سال دوری از اروپا با پیراهن لیل به قاره سبز باز میگرده. اولیویه ژیرو مهاجم 38 ساله فرانسوی به زودی در انتقالی آزاد راهی لیل میشه. با اعلام باشگاه لس آنجلس اف سی، ژیرو و این باشگاه برای جدایی و فسخ قرارداد به توافق رسیدند. ژیرو روز یکشنبه آخرین بازی خودش رو برای لس آنجلس اف سی انجام داد و حالا بازیکن آزاد محسوب میشه. جیرو با پیراهن لس آنجلس اف سی 37 بازی انجام داد و 5 گل و 3 پاس گل ثبت کرد. به گزارش فابریتسیو رومانو، اولیویه جیرو پس از انجام آخرین بازی خودش برای لس آنجلس اف سی راهی لیل در کشورش فرانسه میشه و قرارداد این مهاجم فرانسوی با لیل 1 ساله خواهد بود. خب بریم به آخرین خبرهای نقل و انتقالاتی باشگاه ها. آخرین خبرهای نقل و انتقالاتی باشگاه های مطرح فوتبال دنیا رو در گزارشی با هم میشنویم.
دروازه‌بان بلژیکی در آستانه بازی رئال مقابل پاچوکا با رسانه ها صحبت کرد و خبر از تمدید قراردادش داد. ازش پرسیدن این تیم چقدر زمان نیاز داره تا هماهنگ بشه، گفته نمیتونم تاریخ دقیقی رو مشخص کنم، یه تعداد روزهای خاصی رو بگم، اما یه هفته است که کار میکنیم و هر روز به آنچه مربی میخواد نزدیکتر میشیم.
سیمون اینزاگی سرمربی الهلال عربستان تأکید کرد که این باشگاه به دنبال جذب تئو هرناندز از میلان است.
ستاره ترکیه یه رئال مادرید صراحتن گفت که اگر با ژابی هم بهش بازی نرسه به ترک رئال به شکل جدی فکر خواهد کرد. او در مورد ورود ژابی آلونسو گفته حالا احساس میکنم نقش مهمتری دارم، چون او همیشه با من صحبت میکنه. در بازی اول 45 دقیقه بازی کردم، بنابراین همه چیز بهتر به نظر میرسه. با او احساس خوبی دارم، زیرا ژابی به کنترل ریتم بازی علاقه داره.
فنرباغچه تحت هدایت ژوزه مورینیو در حال تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی بازار نقل و انتقالات تابستانی است و حالا سانچو را می‌خواهد. این باشگاه استانبولی علاقمند به جذب جیدون سانچو برای فصل آینده است و تماس‌هایی را برای بررسی شرایط احتمالی انتقال آغاز کرده است.
یوونتوس امیدوار قرارداد قرضی راندل کولوموانی مهاجم 26 ساله فرانسوی رو همراه با بند خرید اجباری تمدید کنه، اما تعلل در این راه ممکنه منجر به از دست رفتن فرصت جذب او بشه. به گزارش اکیپ، چلسی مذاکرات خودش رو برای جذب راندال کولوموانی مهاجم 26 ساله پاریس سن ژرمن در پنجره نقل و انتقالات تابستونی آغاز کرد.
آخرین خبرها از نقل و انتقالات باشگاه‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران رو در گزارشی همینک با هم شنونده خواهیم.
فلورنت هارت جوناش گزینه رسمی پرسپولیس برای پست دفاع راست، حتی صحبتای باش شده بود که با عقد قراردادی به پرسپولیس ملحق بشه. بعضی از منابع میگن که پیش پرداختم به فلورنت باشگاه پرسپولیس داده بود، اما به دلیل یه سری مشکلات فلورنت می‌خواست نیاد ایران، اما حالا که شرایط سر جای خودش قرار گرفته و به اصطلاح استیبل شده، ممکنه که فلورنت رو هم داخل ایران ببینیم. از اون سمت پرسپولیس یه پلن بی داره که مذاکره دوباره با صادق محرمیه. صادق محرمی که در ابتدای فصل، یعنی در ابتدای فصل نقل و انتقالات از سوی اسماعیل کارتال رد شد، به خاطر اینکه سرمربی ترکیه گفت که آقا شرایط فنی صادق محرمی به تیم من نمیخوره و نیازی بهش ندارم. با همه این تفاصیل تقریبا میتونیم بگیم پرونده پست دفاع راست پرسپولیس بسته شده. و از اون سمت هم باشگاه پرسپولیس این درخواست داده برای افزایش سهمیه داخلی، اتفاقی که مصطفی لشکری مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس رو تایید کرد، تا همه بدونیم که باشگاه پرسپولیس به دنبال اینه تا بازیکن‌های داخلی بیشتری به خدمت بگیره. بریم پست به پست جلو با هم دیگه. دفاع وسط که هنوز پروندهش نامشخصه، نمیدونیم واقعا چه گزینه‌ای مد نظر باشگاهه و چه کسی قراره به عنوان ذخیره مرتضی پورعلی گنجی و حسین کنعانی زادگان به پرسپولیس ملحق بشه. این وسط دوتا تمدید قرارداد اتفاق افتاده توی مدت که باشگاه پرسپولیس به زودی از اونا رونمایی میکنه. یکیشون محمد عمریه، محمد عمری که شایعات مختلفی در موردش شنیده میشد. اول گفتن که محمد عمری بنا به دلایلی دوست داره قراردادش افزایش پیدا کنه و مبلغش خیلی پایینه. رضا درویش هم قول داد که قرارداد محمد عمری رو اصلاح کنه و حالا طبق شنیده‌های ما این موضوع انجام شده و عمری هیچ مشکلی بابت حضور در پرسپولیس نداره و قراردادش هم تمدید شده. پیشنهاد استقلال هم روی میز محمد عمری بود که رد کرد. یه پیشنهاد عجیب غریب با یه رقم نسبتاً سنگین، ولی خب به هر حال محمد عمری تصمیم گرفت که یاقی نشه و در پرسپولیس باقی بمونه. فصل آینده محمد عمری با پیراهن پرسپولیس به میدون خواهد رفت. نکته بعدی در مورد یعقوب براجه است. یعقوب براجه چندین پیشنهاد خارجی داشت. دیترین پیشنهاد یعقوب براجه از پرتغاله. یک باشگاه پرتغالی به شدت پیگیر جذب مدافع راست جوان پرسپولیسه و صحبتایو با یعقوب انجام دادن. یعقوب و ایجنتش هم پیشنهاداتو بردن به باشگاه پرسپولیس و اسماعیل کارتال، گفتن که قضیه از این قراره، من پیشنهاد دارم. و یعقوب براجه بیشتر به دنبال این بود که یک اطمینان خاطری بهش داده بشه که فصل آینده هم اسماعیل کارتال ازش استفاده میکنه، چون یعقوب در حال پیشرفته و اصلا دوست نداره بمونه یک تیمی که کاملا نیمکت نشین بشه. اسماعیل کارتال هم ظاهرا به یعقوب براجه قول داده که جایگاهشو خواهد داشت در ترکیب پرسپولیس، بهش بازی میرسه و نیازی نیست که برای پیشرفت بیشتر به پیشنهادهای اروپایی خودش به شکل جدی فکر کنه. از اون سمت تکلیف بعضی از پست‌های پرسپولیس هنوز مشخص نیست، مخصوصا در پست مهاجم هدف یا همون مهاجم نوک که با چند بازیکن صحبت کردن و هنوز پرمندش بسته نشده. این پست باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب بازیکن دیگه است که جدی‌ترین گزینه‌ای که ما شنیدیم شهریار مغانلوه. نقل و انتقالات هنوز ادامه داره، باید ببینیم چه اتفاقاتی در روزها و هفته‌های آینده میفته.
برسیم به استقلال. خبرگزاری تسنیم توی گزارش اعلام کرده که محرومیت ساپینتو از شروع لیگ قرار محاسبه بشه و باید 2 ماه از این محرومیت بگذره تا بعد از اون باشگاه استقلال بتونه برای 2 ماه آیندهش درخواست تعلیق بده. فعلا مشخص نیست که ساپینتو از چه زمانی میتونه هدایت استقلال رو از کنار زمین به عهده بگیره. البته که قرار دستیار اولش تو دوران محرومیت ساپینتو از کنار زمین آبی‌ها رو کوچ کنه. نکته دیگه بحث تمدید قرارداد بازیکنان استقلاله. فعلا گفته میشه که 4 بازیکن استقلال، یعنی رامین رضاییان، سید حسین حسینی، روزبه چشمی و آرش رضاوند، مشکلی برای تمدید قرارداد با باشگاه استقلال ندارن. رضا قندی‌پور هم که صحبت از حضورش توی استقلال هستش، از یه تیم در لیگ برتر روسیه پیشنهاد داده.
عملکرد باشگاه فوتبال پرسپولیس در فصلی که گذشت. تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان یکی از پرهوادارترین تیم‌های فوتبال آسیا و پر افتخارترین باشگاه فوتبال ایران در فصلی که گذشت عملکرد پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشت و نهایتاً پس از چند فصل درخشش و کسب رتبه اول در لیگ برتر فوتبال ایران، امسال به نایب قهرمانی لیگ رسید و کورس رقابت رو در هفته‌های پایانی به تیم فوتبال تراکتور تبریز واگذار کرد. اما در خصوص عملکرد این تیم در این فصل، نظرات حمید درخشان سرمربی اسبق این تیم رو جویا شد.
انتظارات هوادارای ما یا قهرمانیه، خیلی خیلی دور بریم میشه نایب قهرمانیش. وقتی از این دو مرحله میایم پایین تر، یعنی در واقع ما امسال سال خوبی رو نداشتیم، در واقع سال بعدی رو سپری کردیم. این که با اون امتیازاتی هم که حتی اون سالایی هم که دوم میشد، من فکر کنم امتیازاتش بالای 60 تا بوده، ولی امسال خیلی تلاش کرد رسیده به 56 تا. پس در واقع نشون میده که امسال سال خوبی رو سپری نکرد. از زمانی که انتخاب کردن مربی اسپانیایی رو آقای کاریدو رو و در ادامهش توی جذب بازیکن‌ها ما خوب عمل نکردیم، ضمن اینکه ما بازیکن‌های خوبی رو از دست دادیم. حالا بحث آقای بیراوند یه جور دیگه، من ورود نمی‌کنم، اما ما میتونستیم دانیال اسماعیل‌زاده رو نگهداریم، واقعا میتونستیم. ما نمیتونستیم جایگزین خوبی برای اینا پیدا کنیم، کما اینکه نتونستیم پیدا کنیم. در هر صورت ما میتونستیم جایگزین خوبی هم برای اینا بگیریم. متاسفانه بازیکنایی هم که جذب کردیم نه در حد اون بازیکنا بودن، بلکه پایین‌تر بودن. حالا من نمیخوام وارد مبالغش بشم، ولی میخوام بگم که از نظر کیفیتی اصلا نتونستن پرسپولیس رو کمک بکنن، اصلا نتونستن تو اون جایگاه قرار بگیرن. ما یه بازیکن خارجیمون به نظر من یه مقدار ببینیم مسئولیت اول جذب بازیکن کیه؟ خود مدیر عامله. با اعضای هیئت مدیره وقتی میشینن بررسی میکنن که جذب میشه دیگه. حالا من نمیخوام اینور ورود بکنم، ولی در واقع تمام فوتبال دنیا یک گروهی دارن به نام گروه فنی، که این گروه فنی میاد میشینه بازیکنایی که مد نظر سرمربی هست از یک تا سه انتخاب میکنه، برای هر کدومش سه تا گزینه میذاره، بعد شما دستت باز میشه که بتونی انتخاب بکنی. آیا بوده این گروه فنی؟ که اگر بوده یه همچین انتخابی به نظر من نمیشده، اگرم نبوده حتما باید از اون نظر میگرفتن. در هر صورت ببینید، حالا بگن که من نکردم کسی دیگه کرد، اصلا قابل قبول نیست. در هر صورت این بازیکن‌ها خریداری شده و بازی کردن و کیفیت بازیشون هم هیچ کسی ازشون راضی نیست. ولی در مجموع میخوام اینو به شما بگم که در هر صورت کارهایی که در فصل گذشته کردن که باعث شد این تیم نتیجه نگیره، امسال یعنی برای فصل جدید هر گونه اشتباهی دیگه قابل به نظر من بخشش نیست. ببینید، انتظارات هواداران به حقه. هوادار میخواد تیمش با قدرت بشه، تیمش بازیکن خوب جذب کنه، تیمش بازیکن با قدرتی رو تو وسط زمین ببینه. مدعی قهرمانی، سالها قهرمان شده این تیم، باید هم برای قهرمانی بجنگه. پس لازمش اینه که شما بازیکنای خوب بگیری، بازیکنای با کیفیت بگیری، بازیکنای گران قیمت بگیری، در اصل پولم داری باید بخری دیگه. بعدا میخوای تو آسیا بازی کنی، بری آسیا، پس رقابت سخته. به این دلیل میخوام بگم که در هر صورت امسال سال سختیه برای پرسپولیس، به دلیلی که تراکتور قوی تر میشه، سپاهان خودش قوی تر میکنه، استقلال همینطور، و پرسپولیس هم باید قوی تر بشه. پس باید بازیکنهای تراز اول و بازیکنه با کیفیت رو چون ببینید رفته رفته این تعداد تیما داره زیادتر میشه. تیمای دیگه هم دارن میبینن که جانم اونن از تیمای بالا جدولی هزینه میکنن، بازیکنهای خوب میخرن، پس رقابت داره بیشتر و سختتر و سختتر میشه. حالا کی برنده میشه؟ کسی که خوب فکر کنه، خوب تصمیم بگیره، خوب انتخاب بکنه و هزینه بکنه.
خب مخاطبان عزیز و ورزش دوست، ممنون از همراهیتون. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. شما مخاطبان عزیز میتونید ما رو در سایت farstoday.tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، اینک همکارانمون در این بخش با مجله سیاسی خبری در خدمت شما خوبان هستند. همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
سلام و درود، با مجله خبری دیگر در خدمت شما هستیم. امروز قصد داریم درباره یکی از چهره‌های کلیدی دیپلمات هسته‌ای جهان، رافائل ماریانو گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت کنیم. چهره‌ای که به دلیل عملکرد متناقض و دوگانه نامش در تاریخ به عنوان یک همراه و همسو با رژیم جنایتکار ثبت شد. نام او این روزها بسیار بر سر زبان هاست، چرا که نشان داد مدیر کل نه برای همه اعضای پیمان عدم گسترش سلاح های هسته‌ای، بلکه در خدمت آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل است. رژیمی که با وجود داشتن حدود 200 کلاهک هسته‌ای عضو پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای هم نیست. گروسی در آخرین گزارشش به شورای حکام با گزارش مبهم در باره برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا و ترویک اروپایی را بران داشت که با ارائه پیشنویس قطعنامه جمهوری اسلامی را متهم به عدم پایبندی به پیمان عدم گسترش کنند. رژیم اسرائیل نیز به اعتقاد تحلیلگران همین قطعنامه را بهانه برای حمله به ایران کرد. نکته قابل توجه اینجاست که گروسی پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران در مصاحبه به این نکته اعتراف کرد که هیچ شواهدی از انحراف در برنامه هسته‌ای ایران ندارد. بسیار تحلیلگران معتقدند این تناقض‌گویی های رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، او را شریک جرم نتانیاهو در حمله به ایران و کشتار صدها نفر کرده است. نماینده ایران در سازمان ملل گفت گروسی و ترویک اروپایی در شهادت زنان و کودکان ایرانی شریکاند. گفته می شود رافائل گروسی بعد دنبال کرسی دبیر کلی سازمان ملل است و این خوش خدمتی به امریکا و رژیم صهیونیستی برای جلب حمایت آنها برای رسیدن به این مقام است. اگرچه با این عملکرد فاجعه آمیز در مقام مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی بعید به نظر می رسد به این مقام دست یابد. رافائل گروسی کیست؟ در این برنامه با ما همراه باشد تا ضمن بررسی زندگی و پیشینه گروسی و نقش او در تحولات مرتبط با برنامه هسته ایران بپردازیم. رافائل گروسی در 29 ژانویه سال 1961 در آرژانتینا متولد شده است. او تحصیلات خود را در رشته علوم سیاسی در دانشگاه کاتولیک پونتیفیکال آرژانتینا آغاز کرد و سپس در دانشگاه ژنو و مؤسسه تحصیلات تکمیلی مطالعات بین المللی مدارک کارشناسی ارشد و دکتری در روابط بین الملل گرفت. گروسی از جوانی به دیپلماتیا و امنیت بین المللی علاقمند بود و در سال 1985 به وزارت امور خارجه آرژانتینا پیوست. او در سالهای 2002 تا 2007 به عنوان رئیس کارکنانی آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی فعالیت کرد و تجربه عمیق در مذاکرات هسته‌ای به دست آورد. بین سالهای 2013 تا 2019 گروسی سفیر آرژانتینا در آستریا و نماینده این کشور در سازمان‌های بین المللی در وین بود. در سال 2019 او با رأی شورای حکام آژانس به عنوان اولین مدیر کل از آمریکای لاتین انتخاب شد و وعده داد که آژانس را به نهاد بی‌طرف و حرفه‌ای تبدیل کند. اما آیا او توانسته به این وعده عمل کند؟ این سوال است که در ادامه بررسی خواهیم کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1957 با هدف ترویج استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و جلوگیری از کاربرد نظامی آن تأسیس شد. این سازمان وظیفه بازرسی تأسیسات هسته‌ای، راستی آزمایی تعهدات کشورها تحت معاهده عدم گسترش و ارائه گزارش‌های فنی را بر عهده دارد. ایران به عنوان یکی از اعضای NPT سال‌هاست که تحت نظارت دقیق آژانس قرار دارد و به تعهدات خود پایبند بوده است. ایران پس از مدت‌ها مذاکره سرانجام با گروه 5 به علاوه 1 در سال 2015 توافقنامه جامع برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزش و لغو تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا امضا کرد. اما ترامپ در سال 2018 تحت فشار اسرائیل و لابی صهیونیسم در آمریکا از توافقنامه برجام خارج شد. روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از خروج آمریکا از برجام در سال 2018 و اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران پیچیده تر شد. با این حال ایران بارها اعلام کرد و در عمل نیز نشان داد که با همکاری با آژانس ادامه می دهد و برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز است. گروسی نیز از زمانی تصدی مقامی مدیر کلی چندین بار به ایران سفر کرده و با مقامات ایرانی دیدار کرده است. این دیدارها نشان دهنده تعهد ایران به شفافیت و همکاری با آژانس بوده است. جمهوری اسلامی ایران درباره هر یک از ابهامات و ادعاهای مطرح شده توسط آژانس در خصوص پرونده هسته‌ای خود پاسخ‌های شفاف و کامل به آژانس ارائه داد و حتی در سال 2023 وقتی گروسی به تهران سفر کرد پس از دیدار با مقامات ایرانی بیانیه مشترک منتشر شد که در آن ایران متعهد به ادامه همکاری و ارائه اطلاعات بیشتر از حد پادمان‌های معمول شد. این بیانیه نشان دهنده حسن نیت کامل ایران و اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای اش بود و آژانس در گزارش‌های زیاد خود تایید کرده که اقدامات ایران تحت نظارت کامل بوده و هیچ انحراف به سمت اهداف نظامی مشاهده نشده است. اما فشارهای سیاسی آمریکا و رژیم اسرائیل با همراه شخصیت متزلزل و وابسته گروسی سرانجام کار خود را کرد. در بهار سال 2025 گروسی در گزارش فصلی شورای حکام آژانس به افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تا 60% اشاره کرد و به طور غیر چشم داشت آن را نگرانی برانگیز توصیف کرد. در این گزارش مدیر کل با استفاده گسترده از اسناد جعلی ارائه شده توسط رژیم صهیونیستی اتهامات مغرضانه و به اساس مربوط و دو دهه قبل را که در توافقنامه سال 2015 تماماً پاسخ داده شده بودند مجدداً تکرار نمود و بدون اشاره به همکاری کامل ایران با آژانس و پایبندیش به تعهدات نظارتی با باور بسیاری از تحلیلگران زمینه را برای حمله رژیم صهیونیستی به ایران فراهم نمود. گروسی اگرچه چند روز بعد از حمله رژیم صهیونیستی به سایت‌های هسته‌ای ایران در گفتگوی با CNN اظهارات کرد که نشان‌دهنده عقب نشینی او از گزارش اولیه بود، اما این اقدام او بسیار دیر بود. او با CNN گفت که آژانس هیچ مدرک دال بر تلاش سیستماتیک ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. این اظهارات تایید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران بود و نشان داد که گزارش اولیه گروسی تحت تاثیر آمریکا، ترویک اروپایی و رژیم صهیونیستی بود، اما در عین حال نشان داد آژانس بین المللی انرژی اتمی نمیتواند تضمین کننده حقوق اعضای خود باشد. برخی رسانه ها مدعی شدند گروسی با اسرائیل همکاری نزدیک دارد، هرچند او این اتهامات را رد کرد و گفت که آژانس بر اساس داده های فنی عمل میکند. اما این ماجرا سوالات جدی درباره بی‌طرفی گروسی و آژانس ایجاد کرد. چرا گزارش اولیه او با واقعیت همکاری کامل ایران همخوانی نداشت و چرا او پس از حمله اسرائیل موضع خود را اصلاح کرد؟ نقش گروسی در این تحولات را میتوان از دو زاویه دید. از یک سو او وظیفه دارد گزارش‌های فنی درباره فعالیت‌های هسته‌ای کشورها را ارائه دهد، از سوی دیگر گروسی تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و فراتر از دامنه وظایف محوله به مدیر کل و در تعارض با الزامات حرفه‌ای حاکم بر نهادهای بین‌المللی از جمله اصلی بی‌طرفی اقدام نمود. گزارش بهار 2025 گروسی با برجسته کردن غنی‌سازی ایران بدون اشاره به همکاری کامل ایران بهانه به اسرائیل برای حمله به تأسیسات ایران داد. اظهارات بعدی گروسی مبنی بر نبود شواهد برای تلاش ایران جهت ساخت سلاح هسته‌ای تلاش برای اصلاح اشتباه اولیه‌اش بود، اما این عقب‌نشینی نتوانست خسارات ناشی از گزارش اولیه را جبران کند. ایران بارها اعلام کرده که آژانس باید از تبدیل شدن به ابزار برای اهداف سیاسی کشورهای سلطه‌گری مثل آمریکا جلوگیری کند و به نقش درست خود پایبند بماند. جمهوری اسلامی ایران در همین زمینه نامه را به شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کلی این سازمان درباره عملکرد گروسی ارائه داده است. ایران از مدیر کلی آژانس بین المللی اتمی به دلیل رویکرد او در قبال فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران شکایت کرد. امیر سعید یروانی سفیر و نماینده دائمی ایران نزد سازمان ملل متحد بر رویکرد سیاست زده، گزینشی و تبعیض آمیز مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اعتراض کرد و اعلام کرد اظهارات رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آستانه اقدام تجاوزکارانه اخیر رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران نقص آشکار و جدی نسبت به اصلی بی‌طرفی است که بر مسئولیت‌های جایگاهی وی در تضاد است. چنین اظهارات به طور کامل با وظایف و تعهدات قانونی مقرر در اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناسازگار و مغایر است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز گفت که نقش مخرب گروسی در شکل‌گیری وضعیت موجود در پیشگاه تاریخ ثبت شد. وی با اشاره به نقش مخرب رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد امیدوارم که این را در تاریخ ثبت بکنیم که تعلل تاریخی ایشان موجب این سوء استفاده ها شد. کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران نیز با انتقاد از مواضع رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که همواره تلاش کرده تا برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را یک تهدید جلوه دهد گفت نقش وی در تجاوز رژیم صهیونیستی در قالب سند به شورای امنیت منعکس می شود. غریب آبادی افزود مدیر کل آژانس متاسفانه بعد از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران این حملات را محکوم نکرده و کاملا مشخص است که وی به ابزار دست رژیم صهیونیستی و آمریکا تبدیل شده و با اقدامات خود شریک جنایت متجاوز بوده و در برابر خونهایی که ریخته شده است مسئولیت دارد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان گفت آقای گروسی ثابت کرد که صلاحیت اداره سازمان‌های بین المللی را ندارد. مجلس شورای اسلامی ایران اخیراً سندی را تصویب کرد که بر اساس آن همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به تعلیق درآمد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت که فعلا بنای پذیرش شخصی گروسی در تهران را نداریم. وی گفت بازرسی از تاسیساتی که تخریب شده به معنای آن است که ببیند حملات چقدر مؤثر بوده است.
رابطه ما با آژانس، همکاری ما با آژانس شکل جدیدی پیدا میکنه. قانون مجلس تکلیف رو روشن کرده. البته راه رو تا اونجا که من حالا قانون دیدم، حالا در مورد این هم باید بیشتر بررسی بکنه، راه رو کامل نبسته. به اصطلاح نظر شورای عالی امنیت ملی رو ملاک قرار داده در تشخیص اینکه چگونه همکاری بشه با توجه به حالا تحولاتی که صورت میگیره. ما در مورد این قانون حالا باید یه مقدار کار حقوقی بیشتر بکنیم و ببینیم که منطبق با این قانون چگونه روابط خودمون رو با آژانس تنظیم.
حالا مثلا در اجرا مثلا امکان بازرسی‌ها گرفته میشه، بازرسی‌ها اخراج میشن، یعنی تو این
دیگه همه اینا رو باید مشخص بکنیم دیگه. مجلس ممنوع کرده همکاری با آژانس رو در این زمینه. لذا خب یکیش قطع بازرسی است که بازرسی هم البته قطع شده چون همه تاسیسات مورد حمله قرار گرفته و حالا این که اصرار میکنن که الان ما با آژانس همکاری بکنیم، یه هدفشون اینه که بازرسی آژانس بیان ببینن اونجا در چه حاله، چقدرش تخریب شده، چقدرش تخریب نشده. خب خود این هم موضوعیت داره، این هم ما میفهمیم که منظورشون چیه.
انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حق مسلم ایران است. گزارش در این زمینه میشنوید.
امروز یک بار دیگر جا دارد به چرایی این شعار بپردازیم که چرا انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست.
انرژی هسته‌ای فقط در جنبه‌های غیر صلح‌آمیز کاربرد نداره و در همه جنبه‌ها مثل پزشکی و کشاورزی کاربرد فراوان داره.
ما اگر انرژی هسته‌ای نداشتیم چطور می‌تونستیم از خودمون دفاع کنیم در این جنگ؟
البته همه ما می‌دانیم این حق آنقدر بدیهی است که سوال از چرایی آن خودش سوال برانگیز است.
جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز هست. حتی اگر شما همین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو مبنا قرار بدید، نه صحبتی از عدم پایبندی است و نه صحبتی از انحراف از مسیر صلح‌آمیز.
با پایان مجله خبری رسیدیم. خداوند یار و نگهدار.
پایان بخش برنامه امشب ما حکایت‌های ادبی است. دعوت می‌کنم همراهی کنید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما خوبان هستم. ای آمرزگار، ای بخشاینده، تو آگاهی که از بسیار نادانی که بر نفس خود سخت ستم روا می دارد چه کاری ساخته است؟ عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار. آسیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. با ما همون گونه رفتار کن که شایستش هستی.